أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. روز عزاداری و گریه بر سید شهداست، روزی که ان یوم الحسین اقرح جفوننا و اسبل دموعنا. ما هم سفر مودن پلک های بارو مجروح کرد. فلعندبنک صباحا و مساء و لعبکی انه علی که بدن ابتا موعدم. تا زنده هستم برات گریه میکنم، حتی اموت بلوعت المصاب و ست بکت. بعد روزه خونده بشه یه چند جمله از بیان خود حضرت را عرض بکنم. در منزل سعلبیه در بین راه مکه عرض کنم و کربلا یک کسی خدمت حضرت رسید، یه سوالی کرد، حضرت جواب دادن. من همین سوال و جواب رو ترجمه کنم. از حضرت سوال کرد در باب این آیه شریفه‌ای که در سوره مبارکه اسراء هست، که خدای متعال می فهمد یوم ندعو کل اناس به امامه. در صحنه قیامت ما آدم ها رو با امامشون دعوت میکنیم بیان تو محشر، تکلیفشون با امامشون روشن میشه. این خیلی حرف عجیبی است. یعنی اگر کسی با امام حسین باشه، صدا میزنن طرفداران امام حسین بیان، تکلیف روشنه دیگه. یه تکلیف روشن پیداست. لومدت و کل اناسن به امامه، کسایی که در صفحه امام حسین محشور میشن پیداست با امام حسین تکلیفشون روشنه. و مقابلش هم میگن پیروان مثلا معاویه بیان، پیروان آل ابی سفیان بیان و دیگران. دعوت ما در صحنه قیامت اینجوریست. پس حضرت سوال کرد این آیه یعنی چه؟ حضرت فرمودند که امام دعا الی هدن فعجابوا الیه. ما در دار دنیا با دو امام، دو جریان امامت مواجهیم. یه امامی که دعا الی هدن فعجابوا الیه، مردم رو دعوت کرده به پیروان خودش، رو دعوت کرده به وادی هدایت، اونا هم اجابت کردن، حرکت کردن با اون. و دوم امام دعا الی ضلالت فعجابوا الیها، امامی است که دعوت به ضلالت کرده، برده مردم رو تو وادی حیرت و گمگشتگی و ضلال، که یه وادی است. اینها هم اجابت کردن، میشن دو دست مردم. بنابراین ها اولای فی النار و ها اولای فی الجنه و ها اولای فی النار. این دسته ای که با امام اول حرکت کردن در وادی بهشتن، اونایی که با امام دوم در وادی جهنمند. بعد حضرت این آیه شریفه ای که در سوره مبارکه شوراس خوندن، فریق فی الجنه و فریق فی السعیر، این دو دسته از اینجا ناشی میشن. داستان دو تا امام و امت است. این که در روایات ما آمده، مکررم آمده، اگر کسی با امامی که از طرف خدا امامت داره، مأمور الهی است، مقام امامت داره، حرکت بکنه، خدا خدای متعال حیا میکند چنین امت و جامعه به انسانی رو عذاب بکنه، ولو اینکه در اعمال فردیشون هم یه جایی زمین بخورن. البته این روشنه که مؤمن بی مبالات و لاابالی در گناه نمیشه، ولی بالاخره غیر معصوم همه آسیب پذیرن دیگه. کسانی که با امام حق حرکت میکنند اینا فی الجنه. و اگر هم به عکس رمود، کسی دنبال امامی برود که از طرف خدا نیست، خودشون برای خودشون درست کردن امامی، اینها خدای متعال مبالات حیا نمی کند که اونها را عذاب بکنه، ولو اینکه در اعمال شخصیشون آدمای خوبی باشن. حضرت همینو میخوان بفهمن. میخوان دو تا امام ما داریم، امامی که دعوت به هدایت میکند، امامی که دعوت به ضلال. دو تا دعوت تو عالم هست، دو تا راه هست، دو تا امام هست. یه دست اهل بهشتن، یه دست اهل جهنم هست. همینجا هم پیداست. این آیه شریف رو کوتاه ترجمه کنن. در سوره مبارکه شورا خدای متعال همین رو میفهم. سوره مبارکه فاطر، باز میخوام سوره مبارکه اسراء هست، اینا میفهمد که اومند او کل اوناسن به امامه. ما در قیامت امت ها رو که صدا میزنیم، ما اینا رو با امامشون بشناسیم. خودشون شناسنامه ای ندارن که صداشون بزنیم، چون اینا رو صدا میزنن که یا هدایتشون کنن به بهشت، یا هدایت کنن به جهنم. خود ما ها مستقلن راهی به بهشت و جهنم نداریم. این امامی که ما دنبالش حرکت کردیم یا ما رو به جهنم میبره یا بهشت. بعد خدای امتحان فهمد یه دسته ای هستن که دنبال امام حق بودن. یا اومند او کل اوناسن به امام هم، اینها کتابشون به دست راستشون داده میشه. بعد فمن اوتی کتابه به یمینهی فاولای که یقرعون کتابه هم ولا یظلمون فتیلا. یه عده وقتی با امامشون میان تو محشر، کتابشون دست راستشون هست، اینها بهشون ظلم نمیشه، سر بالا میگیرن، با افتخار کتابشون رو میخونن. درسته در پشت سر این امام سختی کشیدن، مسیر امامت رو با سختی طی کردن، ولی بهشون ذره ظلم نمیشه. در مقابل هر سختی که کشیدن، خدا متعال بهشون مزد و پاداش میده. گرسنگی، تشنگی، زخمی از دشمن دیدن، رنجی بردن، در مقابل همه اینها بهشون پاداش میدن. ولی یظلمون فتیلا، اونایی که با امام حق را رفتن هیچ عملشون گم نمیشه. و اما اونایی که دنبال ائمه ضلال بودن، قرآن یه جور دیگه معرفی میکنه. نمیفهمد کتابشون دست چپشون معلومه، در مقابل اونایی که کتابشون در دست راستشون، اونایی هستن که کتابشون در دست چپشون. اونایی که با قوای رحمانی تو عالم راه نرفتن، قوای شیطانی رو فعال کردن در خودشون، قوای یمین رو، عالم یمین و یسار داره دیگه، اونایی که با قوای شیطانی در عالم راه رفتن، اینا حتما با ائمه ضلال هم راهن دیگه. اونایی که قوای شیطانی درشون فعال بوده، کتابشون دست چپشون داده میشه، با ائمه ضلال هم محشور میشن. قرآن میفهمد که اینجوری معرفیشون میکنه، نمیفهمد کتابشون دست چپشون میدیم. پیداست دسته اول دسته یه یعنی که امامشون امام هدایت، امام هدن به تعبیر سید الشهدا، دنبال او حرکت کردن. اینا کتابشون به دست راستشون داده میشه، میخونن سربلند، و همه زحمت هایی که، رنج هایی که در کنار امامشون بردن، بهشون پاداش داده میشه. ولا یظلمون فتیلا، ذره ای بهشون ظلم نمیشه. و اما دسته دوم کسانی هستن که دنبال امام ضلال رفتن بر اساس بیان امام حسین علیه السلام. اینا هم وقتی میان تو محشر، قاعدتا کتابشون هم به دست چپشون داده میشه. خدای متعال اینا شو دیگه حذف کرده، فقط میفهمد من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا، که انه اونهایی که در دنیا دنبال امام ضلال رفتن، در وادی امایه و کوری بودن، رفتن تو وادی کوری. اینا در آخرت وقتی محشور میشن اعما و ادل سبیلا. دنیا در وادی زلال بودن، اونجا زلالشون بیشتره. اینجا در وادی کوری و امایه بودن، اونجا هم در وادی کوری و امایه. دائما بعد تو عالم با چشم بسته راه برن دیگه. میدونی آدم تا چشمش بسته است در وادی شک و حیرت دیگه، تو عالم راه میره، خدایی که از همه چی به ما نزدیکتره نمیبینه. در وجود مورچه شک نمی کنه، در وجود خودش شک نمی کنه، این هیچ ها رو میبینه، ولی واقعا نسبت به خدای متعال در شک و حیرته. وقتی به امام پیوستی، این امایه از انسان برداشته میشه. امام صادق فرمودن خدای متعال اگر ما نعمت خدا هستیم بر شما یه نکتش اینه، سه نکته رو در حدیث فرمودن. یکی فرموده بنا بسرکم من الاما، شما اگه با ما همراه شدید از امایه میایید بیرون، بصیر میشید، میبینید ملکوت عالم رو، میبینید شک ازتون برداشته میشه، به یقین میرسید. کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. انسان وقتی با امام حق همراه شد رو میبره، باطن عالم رو بهش نشون میده، پرده ها میره کنار، اهل بصر و بصیرت میشه، شک و حیرت ها برداشته میشه، با یقین در عالم راه میره. انی لم اعبد ربا لم اره. ولی اگر از امام حق جدا شد یقین، حالا یقین که نه، این گمانهاش همه ناظر به عالم مادن، خورشید هست، ماه هست، زمین هست، من هستم، همه هستن، ولی در باب خدا شک میکنه. خیلی واقعا چیز عجیبی است. این مال همون کوریه، این مال همون دستگاه ائمه زلال، این همه شک و حیرت ها، این سرگردانی هایی که در عالم است، که آدم باید با خدا زندگی کنه. سرگردانن هر روز یه جا هستن، تو دامن یه کسی سر میذارن، یه روز این ور. این سرگردانی ها و زلالی که انسان داره، شک و حیرتی که داره، مال این راه رفتن با ائمه زلاله. آدم ها میبرن تو وادی زلال، تاریکی، وادی امایه، چشم انسان از انسان گرفته میشه، عالم هم عالم تاریک میشه. به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام تخیت امیا، تاریکی و کوری با هم جمع میشه. ازا خدای متعال وقتی این دو دسته رو مقایسه میکنه، که انه خوب فهمیده میشه، میفهمد یه اومدت او کل اوناسم به امام، یه خصوصیت از اینا میگه، یه خصوصیت از اونا، بقیه رو دیگه باید بفهمه. فهمد فهم ما من اوت یه کتاب او به یمینه، اینا یه دسته کتابشون دسته راستشونه، پیداست اینا پیروان ائمه هدایت. نمیفهمد امام، پیداست امام هدایت دیگه. اونم من کان فی حاضه یه اما، پیداست اونم امامشون امام زلاله، کتابشون به دست شبشون داده میشه، این طرفشون این طرف امام امام هداست، در وادی نور هست. در وادی نور بودن، در وادی نور هم خواهند بود. من کان فی هذه اعما، کسی اینجا در وادی کوری بود، تو آخرت هم در همین وادی است. کسی در زلال بود، زلال آخرت و تاریکی آخرت، حیرت و سرگردانی آخرت خیلی بیشتر از حیرت در عالم دنیاست. این خاصیت این دو تا امام دیگه، زلال، امایه، کوری یا نور و هدایت و بینایی. لذا اونها وقتی وارد قیامت میشن، یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعا نورهم بین ایدیهم و بایمانهم. مؤمنین وقتی میان تو صحنه قیامت، نورشون پیش روشون حرکت میکنه، اینا دنبال سر نور میرن، ای امامهم. اونها هم دنبال سر امام خودشون میرن، وادی او وادی زلال و حیرت و سردرگمی و شک و تاریکی است. خودش کوره، بقیه هم کور میکنه دیگه. اینا یک لحظه به خدای متعال ایمان نیاوردن، ائمه‌شون کما اینکه این طرف هم ما اشرک بالله طرف عین ابدا، لحظه ای حضرت شرک نورزیده. اونا لحظه ای در وادی حق نبودن، این طرف هم اشهد ان که لم تمل من حق الا باطل، هیچ قدمی میلی به سمت باطل نداشته. پیداست این دوتا وادیه دیگه که قرآن مکرر مقایسه میکند در اشکال مختلف. یکیش در سوره مبارکه فاطر هست، میفهمد هل یستوی الاعمى والبصیر، بینا و نابینا یکی هستن. حالا بینایی نابینایی ظاهری که ممکنه یه امتحان باشه، امر مهمی نیست تو عالم دنیا، هزار مزد در مقابلش میگیرن. اما اونی که با اختیار خودش رفته تو وادی زلال و کوری، هل یستوی الاعمى والبصیر، بینا و نابینا یکی هستن. ام هل تستوی الظلمات و النور، آدم بینا و نابینا یکی نیست، وادی تاریکی روشنی هم یکی نیست. آدم حتی چشم هم داشته باشه تو وادی تاریکی بره نمیتونه استفاده کنه از چشمش. وادی نور و بینایی، وادی ظلمت و کوری. ام هل تستوی الظلمات و النور، باز میخوام این آیه در سوره فاطر اینجوری، ما یستوی الاعمى و البصیر ولا الظلمات ولا النور. با قاطعیت خدا میتونه فهمد بینا و نابینا یکی نیستن، تاریکی و ظلمت یکی نیست. ولا الظل ولا الحرور، سایه خنک با باد سوزان و گرما تو ظل تابستان یکی نیست. دو تا وادی اینها، وادی ظل وادی حرور. بعد از همه سنگین تر میفهمد و ما یستوی الاحیاء و الاموات، مرده ها و زنده ها یکی نیست. ان الله یسمع من یشاء، خدای متعال کلامش رو به سمع آدم ها میرسونه، ولی هر کیو که بخواهد حکیمه، هر کسی کلامش به سمع او نمیرسه. بعد یه تعبیر عجیبی داره، خدای متعال بخواد اگر کلامش رو به سمع کسی برسونه، واسطه کلام پیامبرن، با ماها که صحبت نمیشه، او با ما هر پیغمبر واسطه تکلم خدای متعال با ماست. خدای متعال کلامش رو به سمع هر کسی نمیرسونه. شما که حرف میزنی سخن خدا رو به گوش ها میرسونی، و خدای متعال کلامش رو به گوش هر کسی نمیرسونه. و ما انت بمسمع من فی القبور، کلام خدا از طریق تو به سمع ها میرسد، ولی تو صدا تو به گوش مرده ها نمیرسون. یه عده‌ای تو این عالم واقعا مردن، به تعبیر امیرمون میتون بین الاحیا، مرداره. تعبیر دیگه در قرآن داره، میفرماید که و ما انت به مسمع من فی القبور، اونایی که تو قبرشون دارن راه میرن، راه میرن رو زمین، ولی تو قبرشون دارن راه میرن، اهل قبرستانه، تو وادی حیات نیستن، صدا تو به گوش اینا نمیرسونی. این دوتا وادی ظلمات و نور، ذل و حرور، امایه و بصیرت، موت و حیات، وادی همین دوتا امامته، امامون یدعو الالهدا و امامون یدعو الالظلال. دوتا دعوت تو عالم هست، عده‌ای گوش به این دعوت میدن، عده‌ای گوش به اون دعوت میدن. وقتی با این دعوت حرکت کردن، روز قیامت هم همونجوری صداشون میکنن. وقتی دعوت امام زلال شنیدی، ند او تو قیامت هم وقتی دعوتشون میکنن میگن پیروان اون آقا بیان، کنا پیروان اون دعوت، اون صدا بیان تو قیامت، پیروان این دعوت هم بیان تو قیامت. یه عده در وادی کوری و زلال و امایه و یه عده هم در وادی نور و هدایت. و اینا خصوصیات این دوتا عالمه و این دوتا امامه. حالا گاهی مؤمنین پیرو ائمه زلال نیستن، ولی یه جاهایی گرفتار میشن، دعوت اونا رو اجابت میکنن، اون ظلمت و کوری و عرض کنم جهنم اونها و اون موت ممکنه یه جایی پر و دامن انسان رو بگیره. اینجاست که امام هدایت با عمل خودش جبران میکنه، تدارک میکنه. این مضمون این روایت هست دیگه، که حضرت فرمودن حسنات و امام حسنات و امام جا عادل تقمز و سیئات اولیاه. دیگه اینجا با خوبی های امام عادل بدی های اینها، وقتی دعوتشون میکنه دنبال او حرکت میکنن، این لغزش ها، این غفلت ها، این کوری ها، این آلودگی ها با حسنات امام جبران میشه. و اونورم اگه اونا یه خوبی هایی داشته باشن، اون سیئه امام عادل که سیئه محیط است، تمام اینها را از بین میبره. و سیئات امام الجائر تغمز و حسنات اولیاه، خوبی های اونا رو محو میکنه. عاشورای سید و شهدا در همین است که عباد الله تطهیر بشن، عباد الله از این وادی زلال نجات پیدا کنه. عنایت میکنید این جمله معناش چی میشه با بیان امام حسین که فرمود امامون یدعو الالهدا و امامون یدعو الالزلاله؟ و بدل محجته فیک لیستنقض عبادک من الجهالت و حیرت الظلاله، وادی زلالت، وادی کوریه، وادی حیرت، وادی شکه. اون زلالت و حیرتی که سید الشهدا با خون خودش میخواد ما رو ازش عبور بده و نجات بده، این همین وادی زلالتیست که بنی امیه و دیگران به پا میکنن. حضرت برای اینکه ما در اون وادی زلال و کوری و امایه نمونیم، چشمامون باز بشه، از حیرت و زلال بیرون بیایم، از جهالت بیرون بیایم، بزل محجت هو فیک، این همونه که حسنات و امام العادل تغمز و سیئات و اولیا، واقعا دستگیری کرده، هدایت فرموده، راهی رو هم که برای ما هموار کرده، راه خیلی آسانیست، راه بکاه، بلا رو او کشیده، ما اگه با او پیوند بخوریم، پیوند عاطفی، گریه کنیم، اشک بریزیم، راهمون باز میشه دیگه. اگر اونا ما رو بردن تو وادی امایه و کوری، چشمامون باز میشه. اگر ما رو بردن تو وادی آلودگی، این عشق ما رو تطهیر میکنه. اگر ما رو بردن تو وادی موت و حیاتمون رو ازمون گرفتن، عشق بر سید الشهدا محیی قلوبه. حالا روایات رو ملاحظه فرمودین، حضرت ما رو با عاشورا به آسان ترین راه، چون اگر به ما میگفتن شما بیاید تو عاشورا اونجوری کشته بشید، همون تعداد محدود می آمدن دیگه، اندک می آمد، همون 70 نفر دیگه. ما باقی کسانی هستن که از طریق همین عشق و گریه و بکا ملحق می شن، کارشون به جایی می رسه، می رن تو صف عاشورایی ها. این که سید الشهدا امام رضا علیه السلام در اون حدیث به ریان ابن صبیب اول می گن گریه کن برای امام حسین تا تطهیر بشی، بعد می فرمان ان سرک ان تکون ان یکون لک من الثواب مال من استشهد مع الحسین علیه السلام فمتا ما ذکرته فقل یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما. هر وقت اگر دلت میخواد به ثوابی برسی که شهدای کربلا رسیدن، هر وقت یاد امام حسین کردی بگو یا لیتنی کنت معهم. این تمنا بعد از بکا در انسان پیدا میشه. انسان تا اهل بکا نباشه، این تمنا که ای کاش من پیش مرگ تو میشدم در انسان پیدا نمیشه. حضرت راه رو برای ما همه باز کردن که ملحق به حضرت بشیم، از آلودگی هایی که دستگاه شیطان برای ما درست میکنه، دستگاه سقیفه برای ما درست کرده، فرائنه برای ما درست، اونا میخوان ما رو آلوده کنن، ائمه ما میخوان ما پاک باشیم، بساط طهارت تو عالم پهن میکنن، اونم بساط زلالت و آلودگی و ناپاکی. حضرت بخواد ما رو تطهیر کنه، بیاره این طرف همراه کنه، با بکا این کار رو آغاز میکنن. اگر کسی تو این وادی آمد، البته قدم بعد اینه، تمنایی درش پیدا میشه، بعد این تمنا اجابت میشه، ملحق میشه، برکاتی که به اصحاب حضرت داده شده انشالله به ما هم داده میشه. شروعش با گریه بر سید الشهدا است، عشق بر سید الشهدا. من گمان میکنم انبیای الهی که گریه میکردن، غیر از اینکه برای ما خودشون مقامات داشته، امتشون رو تطهیر میکردن با گریه بر سید الشهدا. الان هم همینطوریه. اگر بزرگ مثلا یک قومی، یه جمعیتی، حتی تو خانواده ای اهل زیارت عاشورا باشه، آثارش به کل این خانواده میرسه. بزرگترها اگه زیارت عاشورا بخونن، برکاتش به کل امت میرسه. بزرگترها اگر توی قومی، قبیله، خانواده، فامیلی سنت بکای بر سید الشهدا رو داشته باشن، این اثر در کل نسل و این قومشون میمونه. خیلی واضحه، خیلی واضحه. هنوز خیلی ها یادشون هست، ما بزرگانی که بودن در یادم از ما کوچک بودیم، میرفتیم حسینی مرمومت و لازم وشی، مقید بودیم صبح زود بریم بشینیم اون طبقه بالا که ببینیم ایشون رو. واقعا حالات ایشون، بکایشون، تحولاتشون، خیلی از مردم قوم یادشونه دیگه. یه امت، یه جمعی رو، یه قومی رو همراه میکنه. بزرگترها اگه مراقبه کنن، بقیه هم همراه میشن. خونه ها اگه بخواد اصلاح بشه، تنها راهش همینه به امام حسین گره بخوره. ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات، الدنیا بحر عمیق، غرق فیها قوم کثیر. خیلی ها غرق شدن تو این بحر عمیق دنیا. راه نجات سید الشهدا است و بزرگترها باید این کار رو انجام بدن انشاءالله که آرام آرام ما بقیه هم همراه بشن. السلام علیک یا ابا عبدالله. امروز صبح دیگه جدی شد مسئله، سر صبح دو صف آرایش پیدا کردن، نمازشون رو با امام خودشون خوندن. پیداست کسی که پشت سر عمر سعد نماز میخونه و کسی که پشت سر امام حسین نماز میخونه یکی نیست. سپاه خودش رو عمر سعد آرایش داد، میمنه و میسره و قلب و فرمانده هاشو معین کرد. بعدم یه جمله‌ای که وجود مقدس نبی اکرم نقش شده موقع تجهیز لشکرشون میفرمودن به لشکرش گفت یا خیل الله ارکبو، لشکر خدا سوار بشی، آماده میشید برای درگیری. سید الشهدا هم لشکر کوچک خودشون رو نماز خوندن و آرایش دادن و فرماندهی کل رو به حضرت عمر بنی هاشم دادن. و دو تا قبل از اینکه جنگ شروع بشه اینا عجله داشتن، حضرت فرمودن گوش بدید به نفعتونه، اگر نخواستید حرف من قبول نکردید من هستم، من که جایی نمیرم که، چرا عجله میکن. ناچار گوش کردن، سخنان حضرت رو گوش دادن. حضرت دوتا خطبه خوندن، عجیبه این دوتا خطبه، همه جملاتش باید گفتگو بشه روش انشاءالله. موعظه کردن، دعوت کردن، توبیخ کردن، تشویق کردن، همه جوره که، بعدم اتمام حجت کردن. در هر دو خطبه فرمودن که کسی نگه ما، چون خیلی ها که آمده بودن اینا بودن که میخواستن جمع بین دنیا و آخرت کنن، حالا با عمر سعد سخت گیری میکنه، نمیدونم ابن زیاد سخت گیری میکنه، اموال ما رو مصادره میکنن، ما رو در مزید به قرار جمع بین دنیا و آخرت میریم کربلا، انشاءالله صلح میشه دیگه. آدم سر که میخوره اینجوری میشه. آمدن تو وادی کربلا، کم کم کار به جایی رسید که خیمه های حضرت رو غارت میکردن. بعدم میگفت اگه من بر ندارم یک کس دیگه بر میداره، چرا من بر ندارم؟ این توجیهشون بود. ملاحظه کردین سید الشهدا سر صبح بهشون فهمود این بحثا نیست که دنیا و آخرت رو جمع میکنیم و صلح میشه و هم دنیا رو داریم هم آخرت، این طوری نیست. بمونید بعد با من بجنگید. لا اعطیکم بیدی اعطا الذلیل ولا افر من کن فرار العبید، نه بیعت میکنم نه فرار میکنم، میستم جنگه. در خطبه دوم فرمودن علاوه ان الدعیب ندعی، این فرمانده شما ناپاک ناپاک زاده، منو بین ذلت و شمشیر مخیر، پیداست من زیر بار ذلت نمیرم، شمشیره میکشم کشته میشم. سخنها که تمام شد یه جمله شمر خدا لعنتش کنه به حضرت عرض کرد نمی فهمیم چی میگه، یه جمله زشتری هم گفت. حبیب گفت اگه یه راست تو عمرت گفته باشی همینه، واقعا نمی فهمیم امام حسین چی میگه. اتمام حجت که شد دیگه جنگ آغاز شد. این که مقاتل نوشتن اول دشمن هجوم دست جمعی برده و تیراندازی از راه دور کردن، تعداد زیادی از لشکر حضرت رو زمین افتادن، لشکر حضرت متفرق شدن، عمر بنی هاشم تلاش کردن لشکر رو جمع کردن، دوباره آرایش دادن، صحنه جنگ تغییر کرد، جنگ تن به تن آغاز شد که یک به یک رفتن داستان اصحاب و نوبت به اهل بیت رسید. اول هست علی اکبر سلام الله علیه تا به آخر که شاید آخرین سربازی که بود حضرت رو دست خودشون گرفتن آوردن مقابل لشکر. اِلَّمْ تَرْحَمُونِي فَرْحَمُوا هَذَا الرَّذِيلَ اَمَا تَرَوْنَهُ كَيْفَ يَتَلَذَّى عَتَشَهُ. هنوز سخن حضرت تمام نشده بود کارو یک سره کردن. حضرت دید علی بال بال میزند، خون از گلوش جاریه. وقتی دامنش رو تکاند، این آخرین سربازش رو هم تقدیم کرد به پیشگاه خدای متعال، خودش عازم میدان شد. مکرر برای خداحافظی آمده بود در به خیام، ولی این بار وقتی آمد یه جوری خداحافظی کرد که همه فهمیدن دیگه امام حسین بر نمیگرد. صداشون زد بیرون خیمه، رباب سکینه، خواهرم زینب، ام کلثوم، علیکن من السلام، من رفتم خداحافظ. یه جوری خداحافظی کرد، سراسیم بیرون ریختن، دورش حلقه زدن. اون صحنه سخت وداع، سوالها جوابها، ما رو به کی می سپاری؟ تو این بیابان در بین این لشکر دشمن ما رو به کی می سپاری؟ نمود عزیزانم، خدا شما رو به خدا می سپاره. خدا حامی شماست، محافظ شماست. شما ذلیل نمیشید، عزتتون رو حفظ میکنه، ولی شما هم مواظب باشید، اسیر میشید. سفر سخته، باید با نامحرما سفر کنید. گرسنگی، تشنگی، زخم زبان، تازیانه است، مواظب باشید حرفی نزنید خدا ناراضی بشه، سخنی نگید که خدا ناراضی بشه. واقعا هم عجیب بود این فرمایش حضرت. تو این سفر طولانی سخت یه جمله نگفتن که پوی ناسپاسی بده. بعدم به خواهرش فرمود، خواهرم، ظاهرن دید مهلت نمیده دشمن، اگه بمانه به خیمه‌هاش حمله میکنن. فرمود خواهرم کمک کن اهل حرم و بچه ها رو ببر تو خیمه. بیبی همه رو برد تو خیمه، ولی بعضی اینجور گفتن خودش از درم دیگر خیمه پنهانی بیرون آمد، پای برهنه میدوید دنبال امام حسین. محلا محلا یا ابن الزهرا، آمد. بعد از اینکه به وصیت عمل شد، حضرت فرمودن چه کار داری خواهرم؟ عرض کرد مادرم تو آخرین روزها به من وصیت کرده، گفته هست برادرت وقتی برای وداع آخر آمد که بر نمیگرده، خنجر به هنجرش میگذارن، عوض من زیر گلوشو ببوس. زیر گلوی امام حسینو بوسید، ولی دست بر نمیداشت، رکاب اسب و رها نمیکرد. تو میگم اینو بعضی نقل کردن، چند بار خواهر رو فرستاد تو خیمه، دید بیتابی میکنه دوباره میگه. اینجا دست رو قلب خواهر گذاشتن، فهموندن خواهرم شما باید بمانی، شما باید این کاروان رو به کوفه و شام ببرید، چرا بیتابی میکنی؟ آرام شد قلب حضرت، زمام اسب بها کرد، نگاه کرد حضرت رفت. عاشورا شاید اصلا از اینجا دیگه شروع میشه. آمد مقابل لشکر دشمن، اول ایستاد اصحابشو صدا زد، یا مسلم ابن عقیل و یا هانی ابن عروه و یا حبیب و یا زهیر و یا بریر، به تعبیر من سعید ابن عبدالله که میگفتی حلقه معاصر تنگ شده نمیتونم قربت شما رو ببینم، میخوای قربت ببینی پاشو. فرمود مالی اونادی کن فلا تجیبو، تعبیر بدنها به حرکت در آمدن این کشته، آقا اجازه میدید پاشیم، وظیفه داریم حضرت، فرمود شما آرام باشید. بعد استنصار کرد، ازشون کمک خواست، اجابت نکردن. فرمود به من کمک نمیکنین، نه نوامیش رسول خدا هستن، از حرم رسول خدا دفاع کنید، من گناه کنم. بعد بهشون فهمید خب حالا منو محاصره کردید، به چه جرمی میخواید منو بکشید؟ من خونی ریختم، مالی از شما بردم، کسی رو مجروح کردم. گفتن نه، حکم خدا رو حلال حرام کردم، تو دین خدا دست بردم. نه مطمئن ما تستهلون دمی. یه جمله گفتن، بلند بلند گریه کرد، گفتن بغزن لعبیک. اینجا بود دست به زلجناه برد، یه جوری حمله کرد به لشکر دشمن که راوی دشمن میگه تا به حال ندیدم آدمی اینجور شجاع، قصدار، مهموم، مجروح، تشنه. یه جوری حمله کرد، این 30,000 لشکر رو به کوفه فرار کردن. تعبیر مقاتل اینه، شاید همینجا بود که تعبیر اینه نصر الهی، نصرت الهی، مشرف بر عاشورا شد. حسین جان بخواد شما رو پیروز میکنیم، همه چی هم به شما برمیگردیم، از مقامتونم کرد. ولی شما یه عهدی هم با خدا داشتید، شما پناهگاه بندگان من هستید. حضرت عرضه داشتن، فرمودن من پای عهدم هستم. اینجاست مقاتل نوشتن فوقف لیستری حساعت. تعبیر مقاتل اینه و ضعف عن القتال، خسته شده بود، تشنه بود، گرسنه بود، قصدار بود، ضعف عن القتال، فوقف لیستری حساعت، تکیه به نیزه داد. نمیدونم این شیاطین از کجا فهمیدن، برگشتن سوار نظام و پیاده نظام محاصرش کردن. شاید اول سنگبارانی که کردن اینجا بود، این سنگباران سنگی به پیشانی حضرت اصابت کرد، خون صورت حضرت رو گرفت، دامن پیراهن رو بالا آورد، خون از صورت پاک کرد، گویا سینه مطهر حضرت آشکار شد. رماه رجلون به سهم محدد مسموم له ثلاث شعب فبقع السهم فی صدره. گفتن جوری این تیر سه شعبه نفوذ کرد که نتوانست تیر رو از پیش رو بیرون بیاره، خم شد، تیر رو از پشت سر بیرون آورد، خون مثل ناودان جاری شد، دیگه نمیتوانست رو اسب بماند. بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله. این همون صحنه است که مقبل میگه وقتی تو اون مجلس در عالم رؤیا برای حضرت خوندم، برای وجود مقدس فاطمه زهرا، گفتن بس بی بی از تاب رفتن. نزل جناح دگر تا به استقامت داشت، نه سید و شهدا بر جدال طاقت داشت، حواز جور مخالف چو قیرگون گردید، عزیز فاطمه از اسب سرنگون گردید. بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عشق بر زمین افتاد. تعبیر بعضی مقاتل اینه، این اسب آموخته وقتی دید امام حسین دیگه نمیتوانه پشت اسب بماند، حضرت رو دو پشت خودش نگه میداشت، به سمت یک گودی حرکت میکرد که سوار نظام نتواند حضرت رو زیر دست و پای اسب قرار بده. ولی اجازه ندادن. تعبیر اینه، چنان با نیزه به پهلوی حضرت زد، سقط عن الفرس على خده الأيمن زينة دوش نبي زينة دوش نبی روی زمین جای تو نیست خار و خاشاک زمین منزل و مبای تو نیست کسی نبود سرشو به دامن بگیره خاکهای گرم کربلا رو جمع کرد صورت رو خاک ها الهی ردن به قضائک تسلیم الامر که لا معبود سواک یا قیاس المستغیثین لشگره